عجیب و غریبی به بهنژادگر داده شده و حالا اون ماده‌ای که حقوق بهنژادگر رو گفته همین حقوقی هست که تو نظام مالکیت فکری تو همه حوزه ها هست، یعنی فروش و تکثیر و مسائل مرتبط به این دو. منتها ایشون فرمودن که اینجا اومده فراتر از اینها گفته کارفرمای اون بهنژادگر هم که سرمایه گذاری کرده و استخدام کرده اینشون رو، اون هم بهنژادگر تلقی میشه. این رو درسته توی حقوق آورده، ولی تو کل مالکیت فکری یه قاعده است، شما یا خودت تولید میکنی یا سرمایه گذاری میکنی یه کسی دیگه تولید میکنه، نه اینکه ایشون حالا اینجا بهش گفتن بهنژادگر، ولی ما به اونی که سرمایه گذاری میکنه هر چیزی که میخوایم بگیم، بگیم تولید کننده است یا پیداورنده است یا نیست، آره، اون حق مالی کسی که سرمایه گذاری تو همه حوزه، یعنی بله. تو کپی رایت شما اگه در
حوزه تمام حوزه همین است، بله
بله، سرمایه گذاری یا تو پتن سرمایه گذاری بکنید، مواد جداگانه ای تو قوانین هست که این حق مال کسیه که سرمایه گذاری کرده،
تعیین کننده و
سرمایه‌گذار. این حقوق عجیب و غریبی نیست، تو کل مالکیت بله. فکری قاعدش اینه و صحیحش هم همین هست. و اینی که فرمودن فردای الحاق باید برای همه محصولات مصرفیمون، بذر مصرفیمون رویالتی بپردازیم، ببینید خودشون هم گفتن ما اکثر بذرامون وارداتیه،
بله.
اکثرش هم هیبریده و برای همه اینا داریم رویالتی میپردازیم، یعنی اون شرکتی که تولید کرده هیبرید رو هیچ کس نمیتونه خودش تکثیر بکنه که ما بیایم ارزونترش رو تهیه کنیم، مستقیم داریم از شرکت میخریم،
بله.
و این یه نکته که ما این رو کسی محاسبه نکرده، خب ما الان چقدر داریم رویالتی میپردازیم، بعد از الحاق چقدر باید رویالتی این بدون محاسبه است، اینا کلیگوییه. من البته به عنوان حقوقدان باید اون منطق مالکیت فکری رو توضیح بدم و فرمولش رو بیان کنم، این محاسبات آماری انجام بشه، توی اون فرمول گذاشته بشه تا به تصمیم برسیم. من ندیدم کسی بیاد محاسبه کنه که خب ما چقدر باید رویالتی بپردازیم، اگرچه منطق مالکیت فکری نیست که موازنه ما اول مثبت بشه، شرکت‌های چند ملیتی تولید کننده های بزرگی تو ایران را بیافتن بعد مالک، اگه اینجوری ما به پیشرفت رسیدیم بدون مالکیت فکری، خب همون راهو ادامه بدیم، اون
بله
راه
درسته.
موفقی بوده
کاملا.
منتها اون ماده‌ای که اشاره کردن که حقوق بحث عرض عطف بله. به ما سبق رو، اون ماده که میگه با رضایت بهنژادگر عرضه شده باشد، اونم جزو یکی از قواعد عامی است که در همه قوانین مالکیت فکری گفته میشه. منظورش این نیست که قانون عطف به ما سبق نمیشه، اون داره شرط جدید بودن رو میگه. شرط جدید بودن یعنی اون چیزی که من دارم ثبت میکنم در دانش روز قبلا افشا نشده باشه، من یه چیز جدیدی آورده باشم، این معنای جدید بودنه. میگه حالا اون چیزی که در دانش روز قبلا افشا شده، اون رو اگر بدون رضایت از من دزدیدن، بردن، افشا کردن، یک مقاله رو، من یک فرمول فنی یک اختراعی رو توضیح دادم در یک مقاله، این رو دزدیدن، از من رفتن چاپ کردن، من اگه برم در دادگاه اثبات کنم بدون رضایت من این از من دزدیده شده و افشا شده، اون افشا رو کأن لم یکن تلقی میکنن. این مال اون بحثه، این ربطی به عطف ما سبق شدن قانون نداره. اتفاقا در کنوانسیون یوپویوی و قوانین مثلا حق اختراع و اینها تصریح شده که اگر اون تولید کننده، حال بهنژادگر اینجا هست یا اونجا مخترع، تا قبل از یک سال، اون یک سال هم مهلت بهش میدن که اون رو بازار سنجی بکنه، در واقع اگر یک سال بیشتر شد فاصله افشا یا عرضه به بازار و ثبتش طبق این قوانین، دیگه هیچ حقی نداره. یعنی ما کسی که بذرش رو در داخل کشور یک سال پیش عرضه شده باشه، دست کشاورز رسیده باشه و این یک سالش گذشته باشه، بعد ما ملحق بشیم به کنوانسیون یو پی او وی، از هیچ کدوم از اون بذرها اینجا حمایت نمیشه و قابل ثبت نیست. بذرهایی که از امسال به بعد به مرور ثبت خواهد شد، که حالا اونم باید نیاز به مطالعات پیمایشی داره که مثلا چقدر تاثیر میگذاره روی ما، در عرض 10 سال 15 سال شاید ما مجبور بشیم یکی یکی بعضی از این بذرهای رویالتی پرداخت.
ممنونم. سرکار خانم حاجت‌پور، اگر ما به کنوانسیون یو پی او وی بپیوندیم و از بذور اصلاح شده استفاده بکنیم، آیا بستر استفاده درست از این بذرها رو داریم در حال حاضر یا خیر؟
ما در حال حاضر هم در حال استفاده از این بذرهای اصلاح شده هستیم. چه اصلاح کلاسیک بوده باشه که داخل کشور تولید شده، چه بذرهایی که از خارج وارد میکنیم. ذکر یه نکته خیلی حائز اهمیت هستش، این که ما در حال حاضر هیچ بذر تراریخته ای رو از مبادی قانونی کشور وارد نمیکنیم. یعنی ما رسما وارد کننده و مصرف کننده بذر تراریخته نیستیم. ما این محصولات رو به شکل خوراک انسان، خوراک دام یا برای فراوری وارد میکنیم، اما وارد کننده بذرش نیستیم. متاسفانه تا الان علیرغم اینکه دو رقم آماده تولید داریم، جز کشورهای تولید کننده هم نبودیم.
اون ارقامو میفرمایی؟
پنبه هستش که به تازگی ارزیابی های ایمنی زیستیش توسط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی انجام شده و فقط الان وزارت بهداشت هستش که باید بخشی از این ارزیابی ها رو تایید کنه تا اینکه مجوز تولید این رقم تراریخته داخل کشور صادر بشه. بعد از اون هم برنج هستش که یه مقداری تو مراحل عقب تریه. پیش بینی من اینه که حالا پنبه تراریخته انشالله امسال دیگه مجوزش رو دریافت بکنه. درست. و بتونیم که کشتش کنیم.
در حوزه سلامت داره بررسی میشه در حال حاضر؟
بله، به عنوان خوراک انسان. ارزیابی‌های ایمنی زیستی همچنان باقی مونده. یه نکته دیگه هم هستش، این کنوانسیون همون جوری که تا الان هم تاکید کردیم راجبش، برای حمایت از حقوق بهنژادگر تعریف شده، ولی ما باید توجه کنیم که روش‌های دیگه‌ای برای حمایت از بهنژادگران وجود داره. در واقع اگر که ما پژوهشگران داخل کشور انگیزه بدیم برای تولید ارقام جدید، اینها بیشتر از اینکه صرفا به فکر تولید علم باشن، وقتشون رو و دانششون رو توامندیشون رو روی تبدیل این علمی که تا الان تولید شده به فناوری اختصاص میدن.
درست.
و به این ترتیب ما موفق میشیم که ارقام جدیدتری رو تولید کنیم. مخصوصا آیین‌نامه هایی که برای مرکز پژوهشیمون در واقع برای پژوهشگران تعریف کردن برای ارتقایشون، تا الان خیلی حمایت میکرده از مثلا تولید مقاله، اما اگر که یک ارزش بیشتری برای تولید رقمهای جدید قائل بشن، این قطعا مشوق خیلی خیلی کاربردی مهم و خوبی خواهد بود برای این که ما موفق به تولید ارقام جدید بشیم.
بسیار عالی. آقای دکتر معلا، صحبتی شد در مورد بذرهای تراریخته و محصولات تراریخته. در اصل در شبکه‌های مجازی و اینترنت صحبت‌هایی شده بود که بسیاری از کشورها مخالف تراریخته هستند و بسیاری از اونها نپیوستند به این کنوانسیون. شما می‌فرمایید توضیحات بیشتری؟
بله، ببینید، در فضای مجازی یک جدولی رو دست به دست کردن بعضی از دوستان که اونجا نوشته شده 37 کشور ممنوع کردن
استفاده از این بزرگ.
بعد به مرور عدد و رقم ها تغییر کرد که این عدد کم و زیاد هم شد و بعضی ها یه مقداری عدد های بیشتری مطرح کردن. منتها من که اینها رو به قوانینشون مراجعه کردم، دیدم که بعضا قوانینی دارن که عکس این مطلب تصریح شده. یعنی این 37 کشور، من تعداد زیادیشون، البته بعضی قوانینشون حالا شاید من نتونستم پیدا کنم یا به زبانهای دیگه بوده، و منتها اکثرشون رو من مراجعه کردم اینطور نبود.
بله.
مثلا روسیه رو مطرح میکنن.
روسیه در اون
اخیراً خیلی خبرش تکرار شد که روسیه مصرف محصول تراریخته رو نزدیک به صفر رسونده و وارداتش رو ممنوع کرده و
جزء اسامی بود که در اون لیست.
بله. اینو من قانونش رو رفتم دیدم و توی قانونش اینطور بحث بیان نشده بود. یه راه دیگه هم هست جدا از اینکه به قوانین کشور رو مراجعه کنیم، سایت فاو یا OEC که قوانین آمارهای صادرات و واردات مبادلات بین المللی محصولات مختلف رو دارن. ببینید، سویا در دنیا بین 95% تا 97% از نوع تراریخته تو بازار مبادلات دنیا وجود داره و بعضی کشورها هستن که نزدیک 100% سویاشون تراریخته است. خب من روسیه رو مراجعه کردم، چیزی حدود بالای 90% سویاش رو از برزیل و پاراگوئه و آرژانتین وارد میکنه که هر سه تا کشور بین 95% تا 98% سویا تولیدیشون تراریخته است. چیزی نزدیک به 1 میلیارد دلار داره سویا از اینا وارد میکنه. در صورتی که هم میگن گفتن ممنوع شده، هم گفتن وارداتشو به صفر رسونده. در این محصول سویا چون 100% تراریخته هست،
مشخصه این رو که اینطور نیست
و از کشورهای تولید کننده تراریخته هم داره وارد میکنه، مشخصه که مثلا در مورد روسیه قطعا این حرف صحیح نبوده.
خبرهای کذبی که در حقیقت فضای مجازی هست نباید بهش توجه کرد.
بله همینطور.
عرضم به خدمتتون که سرکار خانم حاجت‌پور، نگاه شما به آینده در مورد در حقیقت این کنوانسیون چی است و فکر میکنین چه زمانی ایران آمادگی داره به این کنوانسیون ملحق بشه؟
به نظر میرسه که ما به زمان یک مقدار زیادی احتیاج داشته باشیم، برای اینکه فرایند تولید ارقام جدید یک فرایند زمانبر هستش. اما یک شبهه مطرح میشه در ارتباط با دلیل مخالفت با پیوستن به کنوانسیون UPOV و اون هم این هستش که کسانی که از تولید محصولات تراریخته در داخل کشور حمایت میکنن نگران هستن که با پیوستن به این کنوانسیون منافعشون به خطر بیفته، در حالی که همونطور که عرض کردم خدمتتون ما وارد کننده بذر تراریخته نیستیم، ما در آستانه تولید هم قرار داریم. بنابراین کنوانسیون UPOV هیچ حقی رو متوجه حالا کشورهای خارجی یا کمپانی‌های خارجی غالباً چه عملیاتی نمی‌کنه. اگر ما بخوایم محصول تراریخته تولید کنیم، این کاملاً ملی هستش و
انتفاع در حقیقت داخلی داره.
بله دقیقاً همینطوره و میتونیم در آینده نزدیک بعد از کشت این محصولات ما به صادر کننده هم تبدیل بشیم، کما اینکه ما هند رو داریم.
بله.
قبل از تولید پنبه تراریخته خیلی عملکرد پایینی داشتن، وارد کننده خیلی بزرگی بودن به لحاظ حالا آب و هوایی که دارن، جمعیتی که دارن، تو صنعت نساجیشون پارچه پنبه‌ای خیلی استفاده بله. میشده، ولی بعد از کشتش به دلیل اینکه خب به هر حال این محصولات تراریخته، این پنبه تراریخته مزیت هایی داشت، براشون عملکرد بالاتر رو در واحد سطح فراهم کرد و اینها نه تنها در تولید پنبه خود کفا شدن که الان یکی از بزرگترین صادر کنندگان این محصولات هستن و ما هم این پتانسیل رو داریم که 2 الی 3 سال بعد از شروع کشت پنبه تراریخته تبدیل به یک صادر کننده مطرح حداقل در منطقه بشیم.
بسیار عالی. از سیستم کاشت ما و زمین‌های کشاورزی ما و علمی که ما برای کاشت استفاده می‌کنیم می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر معلا بفرمایید که در حقیقت ما در دنیا، ما در کجای دنیا هستیم نسبت به استفاده از تکنولوژی‌های مدرن کشاورزی؟
عرضم به خدمتتون که من درباره مسائل فنی کشاورزی که اطلاعات زیادی ندارم، منتها یه نکته رو می‌خواستم عرض کنم درباره بحثی که مطرح کردن که ما آیا مصرف کننده فناوری هستیم تو حوزه بذر یا تولید کننده فناوری هستیم که حالا بخوایم به کنوانسیون نتیجه بگیریم بپیوندیم یا نپیوندیم. ببینید ما خب دو نوع بذر داریم، یه بذری که میشه از کشاورز از بذر خود مصرفیش دوباره بکاره، بعضی خیلی از بذرها هم هیبرید هستن که نمیتونه بکاره و باید بره از همون شرکت تولید کننده اصلی.
بل.
و اینا معمولا همون شرکت فقط تولید میکنه و از اون تهیه میکنن و توی اونجا هم طور که اصلا رویالتی که برای این در واقع کنوانسیون UPOV در واقع برای بهنجات گردن نظر میگیره، اون تو بذر هیبرید ما پرداخت میکنم. اون بذری هم که خود کشاورز میخواد از بذر خود مصرفیش رو بکاره، یعنی امکان کشت مجدد داره و هیبرید نیست، ما توی ماده 15 کنوانسیون داریم که کشورها میتونن بذر خود مصرفی کشاورز رو از حمایت استثناء بکنن، یعنی اگر کسی این بذر رو تکثیر کرد مجازات میشه، الا اینکه یک کشاورزی باشه که در زمین خودش و بذری که خودش کاشته رو
استفاده کنه،
بخواد دوباره بکاره، این تکثیر حساب میشه، منتها از حقوق بهنژادگر استثناء میشه. یعنی ما دو دسته بذر داریم، یا کشاورز میتونه خودش بکاره که این استثناء شده، یا هیبریده که ما داریم رویالتیشو میدیم. بنابراین اون هزینه‌ای که فرمودن برای بر کشاورز ما بار میکنه، بر کشاورز هزینه‌ای بار نمیکنه. ضمن اینکه ما تو ماده 17 کنوانسیون داریم که اگر یه جای منافع عمومی اقتضا کرد، مصلحت عمومی، کشورها میتونن از حق بهنژادگر بزنن و اون مصلحت، مثلا شما یه سالی میبینید وابستگیتون رفته بالا، کمبود محصولات استراتژیک دارید، باید یه بعضی رو به طور گسترده دولت از طریق دولتی تکثیر بشه، به طور گسترده توزیع بشه بین کشاورزان. یک دفعه ما بخوایم توی یه سال تولید و افزایش بدیم، مثلا امسال که متاسفانه سیل رو داشتیم، مزارع گندممون آسیب دید، ممکنه بخوان برای سال بعد یه اقدامی بکنن سطح زیرکشت گندم رو یک دفعه تو استانه دیگه بالا ببرن. اینا استثناء شده و ما امنیت غذاییمون هر جا تشخیص بدیم که به خطر میفته، ما میتونیم از این بند ماده استفاده بکنیم. ضمن این که اقدام های تنظیم کننده هم استثناء شده، یعنی ما اگر یه جایی مثلا بخوایم که حمایت کمتری بکنیم، میتونیم از طریق اقدامات اجرایی و تنظیم کننده وارد بشیم، اون کسی که میخواد بیاد ثبت بکنن محدودش کنیم، مثلا بگیم برو وزارت کشاورزی مجوز بگیر برای عرضه به داخل کشور، یه مجوزی رو برو از وزارت کشاورزی بگیر. اونجاها هم میشه یه حقوق بهنژادگر یه مقدار محدود کرد و در واقع اونجوری که فکر میکنن این حقوق مطلق نیست.
درسته.
و که بهنژادگر هر کاری میتونه بکنه. یک بعضی هم البته یه مسائلی مطرح کردن که ناشی از ناشناییشون با بحثای پتنت و مالکیت فکری و حق تکثیر و معنای حق تکثیر اینا بود، که توی یکی از خبرگزاری‌ها که خیلی پرونده‌های زیادی برای مخالفت با الحاق ما به این کنوانسیون رفت، یکی از یادداشت‌هاشون نوشته بودن که اگر ما ملحق بشیم از فرداش به بهنژادگر یه حق مطلقی میدن که حتی از فروش مجدد بذرش هم میتونه کنترل بکنه. یعنی شما خریدید میخواید خرده فروشی کنید، اون باز میاد جلو شما رو مثلا میگیره، در صورتی که واقعا اینطور نیست. و یه حسی داریم تحت عنوان استیفا اصطلاحا تو ماده 16 این کنوانسیون هم اومده که بهنژادگر یک بار که حقش تو پتنت هم همینه، اون محصولی که مشتمل بر اون اختراع هست یا اون رقم گیاهی رو برای اون بذر رو برای بار اول که فروخت، دیگه حقش استیفا شده و باید بره کنار، دیگه نمیتونه تو مراحل بعد کنترلی بکنه. یه استثناء شده فقط، اونم میتونه جلوگیری بکنه از صادر شدن بذرش به کشوری که حمایت نمیکنه. بله. اون استثناء شده که اونم باز یکی از هزینه هایی که ما داریم،
کشوری که جزء یو پی او وی
نیست. بله بله. اونم یکی از احتمالاً هزینه هایی است که ما داریم میپردازیم برای اینکه عضو، چون عرض کنم باید هزینه فایده کرد اینا محاسبه بشه. منم بله. دارم در واقع قواعد کار رو عرض میکنم.
میفرمایید.
و اگر کسی مطالعه آماری و پیمایش دقیقی بکنه روی این که هزینه فایده ما تو این حوزه چه هست، اون وقت میشه دقیق تصمیم گرفت. منتها قاعدهش اینه که میتونن از صادرات به کشوری که عضو نیست اون بهنژادگر جلوگیری بکنه، که من شنیدم تو یکی از مصاحبات دیدم که یکی از مسئولین وزارت کشاورزی گفتن بعضی شرکت ها این کار رو میکنن، و از اون طرف گفته بودن ما صادرات بذر هم داریم، منتها باید این حمایت های در واقع از طریق کنوانسیون حمایت بین المللی رو بگیریم که بتونیم تو کشورهای دیگه بریم رویالتیمون رو بگیریم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. شنونده برنامه زمین 360 درجه بودید با عنوان پیوستن ایران به کنوانسیون UPOV راهگشاست یا چالش آفرین. این برنامه به پایان آمد. روز و روزگار بر شما خوش.
از تعالیم و آموزه های دینی چنین برمی آید که در ماه مبارک رمضان علاوه بر روزه‌داری باید به مسائل مهم دیگری همچون رعایت نکات اخلاقی و حفظ حقوق برادران ایمانی بیش از سایر ایام سال بها داده شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. با آرزوی قبولی عبادات و اطاعات بندگی های شما مؤمنان، اگر دکتر بگوید که روزه گرفتن برای شما اشکال دارد، اما ما خودمان احساس کنیم که روزه گرفتن برای ما ضرر نداشته باشد، وظیفه ما چیست؟ ما گاهی از اوقات خودمون یک احساسی رو داریم در حالی که این احساس ما احساس صحیحی نیست. اگر دکتر متدینی روزه گرفتن را برای ما ضرری بداند، طبیعتاً گرفتن روزه بر ما واجب نیست. و اگر روزه را دکتر متدینی روزه گرفتن را بر شخصی ضرری بداند و بگوید که موجب ضرر می شود، حتی طبق نظر خیلی از آقایون مراجع، اگر این شخص اون روزه را گرفت بعد از ماه مبارک رمضان وقتی که حالش خوب شد، باید مجدداً این روزه‌ای که را در ماه رمضان گرفته است رو باید مجدداً انجام بدهد، چرا که اون روزه ضرری از او برداشته شده بود و او مکلف به انجام اون روزه ضرری نبود و تکلیف فعلی برای انجام اون روزه نداشت. به همین جهت اون چیزی که مهم است آن است که همون شریعتی که روزه را برای مردم واجب کرده است، روزه را هم از بعضی از انسانها برداشته است. تکلیف روزه گرفتن بر اساس دستور حضرت حق است. اگر روزه برای انسانی ضرر داشت، شخصی گرفتار زخم معده است، گرفتار بیماری کلیوی است و روزه برای کلیه‌های او ضرر دارد، روزه برای قلب او ضرر دارد، روزه برای معده او مضر است، طبیعی است که همون خدایی که روزه را برای بندگانش واجب کرده است، این روزه را از این شخص بیمار و مریض برداشته است. امیدوارم که همه شما شنوندگان محترم و همه ما بتوانیم در این ماه مبارک رمضان با بهره‌گیری از قرآن و آیات نورانی قرآن، صفای هرچه بیشتری را بر دلها و بر قلوب خودمون حاکم بکنیم، بتوانیم در این ماه مبارک رمضان روح تعبد و فرمان برداری از حضرت حق را بیشتر در وجود خودمون انشاءالله جاری کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله تجد والتقين مضى عام وتوقيفي ازدياد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأماني تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا. با نصب اپلیکیشن ایران صدا با تلفن همراه خودتون برنامه های رادیو گفتگو رو بشنوید. اپلیکیشن ایران صدا، رسانه نوین رادیو. اپلیکیشن ایران صدا رو میتونید از وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir دانلود بفرمایید.
روزگاری دهکده بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
ده و پنج و پنج دقیقه باز هم همراه میشیم با برنامه کوتاه نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای مهربان. سلام. دین ما دین خوشرویی و مهربونیه. اصلا پیامبر اسلام به پیامبر رحمت و مهربانی مشهوره. یعنی چی؟ یعنی زندگی بدون عصبانیت، بدون خشم. نه، اینا تو زندگی بدیهیه، اما این خاندان بزرگ راهکار بهتری برای این وقتا داشتن. مهدی رستمی، کارشناس مذهبی.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون میخوام صحبت بکنم در مورد کنترل خشم به عنوان واکنش بیرونی. چگونه میتوان رفتار بهتری را جایگزین رفتاری مثل خشم کرد؟ ابتدا اجازه بدید از منظر امام حسن مجتبی علیه السلام یک داستان رو بگم و یه حدیث رو. امام حسن مجتبی علیه السلام در مسجد با اصحاب اقامه نماز کردند و نماز تمام شده، هشون بشون بسام با روی گشاده خنده رو و بسام تبسم بر لب از مسجد بیرون میان، یک باره با یه فردی روبروی حضرت میسته و به حضرت دشنام میده، به عقبه حضرت و بی ادبی میکنه. اصحاب میان واکنش نشون بدن، امام میفرماید که نه، به من دشنام داد، من شما رو وکیل خودم نکردم، خودم از خودم میتوانم پشتیبانی و دفاع بکنم. آرام حضرت آرامش خودشون رو حفظ میکنن تا آن فرد دیگه خسته میشه از دشنام دادن و حتی که امام لبخندی میزنن و میفرمایند که فکر میکنم از شام آمده باشی و مسافر باشی، خسته ای، من هم امکان پذیرایی از شما رو دارم، هم امکان اسکان شما رو دارم، بذار حالت قدری بهتر شد در مورد موضوعاتی که گفتی با هم صحبت میکنیم. رفتار امام و کنترل خشم دائر مدار این که انسان روبروی ما کیست. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماد آن انسانی که روبروی توست، خدا به او کرامت خلقت عطا کرده، یعنی در نزد آفریدگار پروردگار مشمول رحمتی شده که جان یافته. لذا نحوه نگرش اینه که اولا شخص روبروی من کیست. امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز در نامه 53 به مالک ارشتر میگه اون انسانهایی که روبروی تو هن کیانند، یا در سرشت با تو اتحاد دارن یا برادران دینی تو هن. در هر دو فقره التزامش اینه که هیچ وقت بر آنها خشم نگیری و خودت رو بالاتر از اونها نیابی.
امام علی علیه السلام توی نامه 53 نهج البلاغه می‌فرماید: ای مالک، تو نمی‌توانی خشم را مهار سازی مگر اینکه به معاد و زندگی اوروی بسیار بیندیشی. شاید اونجا که ما افسار اخلاقمون رو به دست خشم واگذار می‌کنیم، تنها کاری که می‌کنیم فکر نکردنه. اونجا که یه نفر خشم خودش رو فرو می‌خوره در حالی که قادر به اعمال اونه، دست کم یه سر و گردن از من و شما اهتره. و همینطور توصیه کردن که خشمگینی خودت رو با سکوت معالجه کن. این یه قلم که از ما برمیاد، مگه نه؟ آدم اگه یکم دندون رو جیگر خشم سوختش بذاره تا آرامش رفتش رو برگردونه، نه از کردش پشیمون میشه، نه خودش رو در حد چند کلام نشسته پایین میاره. لذت کمی نیست که بعد یه عمر آدمو با آرامش مکررش بشناسن.
سپاس از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو. امید دارم برنامه‌ای که تا بدین لحظه از این شبکه در نوبت اول کاری در 50مین روز از بهار 1398 و سال 1398 تقدیم حضورتون شده مورد توجهتون قرار گرفته.